أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير الناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطاهرين. من الله يوم الدين.
خب
عرض شروع که کلمه امر رو آقای شهیدی اشاره می کنن که در موارد مستحبات به کار رفته من دون اگه تجاوز زن. خب یه تیم مثالهای ایشون ذکر کردن. یه مثال رو در نظر می رسه که قیل از یک مثالش بقیهش خیلی روشن نیست که این امر به اعتبار استحباب باشه. خب یکی کلام حضرت امیر علیه السلام به اون خانم گناهکار رضا طائب فلن حلقی و عربی حولین کاملین ما آنالک الله به این از سلام خدمت شما که عمل را که الله به بگیم به معنای این هست که استحباب رضای کامل، ولی ممکنه این اشاره به این باشه که خداوند در آیه شریفه شرط رضای کامل رو تام رو رضای اتصال رضایه لمن ارادن یوتن مر رضایه تمام امرک الله ناظر به این وجود شرطی باشه. یعنی همچنان که خداوند دستور داده که رضای کامل رو به این نحو هست و لین کامل این هست برو رو انجام بده، نه ناظر به اعتبار استحباب، اعتبار اون وجود شرطی، یعنی شرط رضای کامل لاکل به من اراده انگیتن من را را واده چه رو بگیم این آیه والوالدان يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاعته این اصلا در واقع امر به معنای آیه هم نیست. والوالدان اگر کسی میخواهد رضاعت رو کامل بکنه دو سال بچه شود باید هم این بچه شیر بده معلوم نیست آقا ما این شاره باشه ده. نه معلوم نیست عرض کنم خدمت شما به اون معنا در امام انشاء نه این امرک الله معلوم نیست ناظره به حکم تکلیفی باشه. یک کسی که میخواد رضاعت رو کامل کند دو سال بچه‌اش رو شیر بدن، یعنی شرط کمال و تمام رضا دو سال کامل هست. این که ممکنه ناظر به وجود شرطی باشه، یعنی چون خداوند در آیه قرآن اشاره کرده راه تمام چیزی رو میگه قرار داره. این که پیغمبر فرمود خود الله و امرو به لگو وعد ان الجاهلین، این ممکنه برای پیغمبر واجب باشه. ما دلیل نداریم که برای مردم واجب نیست، دلیل نیست که برای پیغمبر واجب نباشه. من دلم میخواد مراجعه کنم به کتابهای خصائص النبی رو درش هست که ببینیم آیا تو خطرات نبی به اینها اشاره شده که مثلا یکم تخلیف پیغمبر این لدوم عرف باشه و اینا این هم میشه این هم مراجعه کرد. بیهقی یک کتاب داره در مورد بیهقی کتابش شیخ خطاطت نبیه مال بیهقیه بلدنم اشاره به اختفاقات پیغمبر اینها توش میکنم خطاطت نبیه مال جنرده و نفاییه نفایی که داره حالا این آدم میشه نگاه کرد شاید در لاحلای اینها نکته در این مورد وجود داشته باشه و بقیهش عرض کردم اون در مورد که عملت به دعا اینها هم اینها ممکنه وجوب شرطی باشه یعنی خداوند راه رسیدن به استجابت رو دعا قرار داده یعنی وجوب شرطی نه وجوب داده عرض کردم اصل دعا واجب نیست قطعا حتی معنی نیست که صحبه باشه برای کسی که میتونه صحبه کنه ممکنه منهای بحث دعا نفس دعا عنوان یک عرض کنم دعا برای رسیدن به اون مطلوب برای این اگه امر به دعا و لمن تل اجابه ناظر به اون دعایی هست که شخص امید استجابت داره و امثال اینها حالا آیا عرض کنم در جایی که شخص یک گرفتاری براش پیش میاد و این گرفتاری رو صبر میکنه آیا صبر اولا هست یا مثلا بالاخره خیلی واضح نیست که امر به دعا به اعتبار استحباب دعا باشه ممکنه به اعتبار این باشه که راه رسیدن به مطلوب دعا هست راه لازمی شرط لازم یعنی برای اینکه انسان به مطلوب بشه حتما باید دعا کنه تا به مطلوب برسه بعضی چیزا هست که تو روایت هست که به نظرم یکی از انبیا گفته بود که من دعا نمی کنم تا خدا خودت به من دیدی خدا گفت منم نمیدم تو دعا کنی الله به شروع میگه فلک بازی کنی چی؟ نه نه اون یه چیز هست که بعضی از چیزهای بنی اسرائیل گفتش که به طبیب مراجعه نمی کنم مگر اینکه تو به نظرم در دعا هست این تو ذهنم هست که میگه دعا نمی کنم تا اینکه تو خودت که میدونی که من حاجتم چیه خدا میگه نه منم چیز نمی کنم تو دعا کنی از کنم در اون حالت شده گذاشته یکی از راه های رسیدن به مطلوب همین هست مثلا من
خب لزوم اگر درش باشه ولی نه به زور فقهی اصطلاحی مثلا
حالا اونم یه نکته از اون بعد عرض میکنم که ممکنه در بعضی چیزها لزوم اخلاقی باشه لزوم اخلاقی حقیقتش لزوم شرطیه یعنی شرط کمال اینه شرط کمال اینه و شرط تهذیب نفس اینه شرط رسیدن به مقام عالیه
من
فلانی فلسفه
میگم تو حتما کار ندارم اینکه اگه میخوای فلان بشه
نه حتما این انجام بده یعنی چی؟ حتما این انجام بده یعنی چی؟ این حتما رو باید دید حتما یعنی به اصطلاح نواز شب بخونه حتما باید بخونه یعنی بدون اینها به اون چیزی که شایسته طلبگر نمیرسه دیگه نه اون در این مقام عرض کنم خدمت شما چیز اخلاقی حالا اون یه نکته هست که من توی این بحث میخواستم اصلا دنبال کنم که خیلی وقتا یکی از پاسخهایی که در بعضی از این موارد هست اون اینه که ناظر به اصطلاح ایجاب اخلاقیه نه ایجاب فقهی. اینها البته اینا شاید در مورد بحث خود الاعوام و عمل او و عددن الجاملین هم این مطلب باشه اینا ایجاب اخلاقی باشه. ایجاب اخلاقی ایجاب اخلاقی من میخوام ارز کنم چه بسا ممکنه شخص بگه ایجاب اخلاقی با کشش به ایجاب شرطی البته در مورد شخص پیغمبر نمیدونم بحث کمالات اون اینه که ممکنه این حدی برای رسیدن به اون هدف که این که رسالت پیامبر همه گیر بشه و این که رسالت نفوذ به در مردم داشته باشه راش اینه در واقع یک نوع نشانگر مسیر رسیدن به پیشرفت دین نه صرفا بحث کمالات فردی. میگه بدون اینکه شما عفو بکنی از مردم در گذاری حالت و رعافه سعت و سعت که میخوایی اصلا یکی از نکاتی که پیغمبر رو موفق میداره در کارهاش همه میتونی تدری بوده که پیغمبر داشته و اصلا بسیاری از رفتارهای خاص پیغمبر هم در همه زاویه اصلا اینکه پیغمبر همسران رو متعدد گرفته یه سری از اینها به خاطر همین هست که مسیر پیشرفت دین پیغمبر متوقف فرادی بوده. یه افرادی بودن که مثلا می اومدن از پیغمبر دختراشون رو پیشنهاد میکردن که پیغمبر بگیره اگه پیغمبر نمیخواسته اونا رو بگیره یک نوع توهین تلقی میشده یک نوع اونا تصورشون این بوده که پیغمبر اونا حساب نمیکنه خار و این نه تنها در نسبت به اونا نسبت به کل پیروان پیغمبر اثر سو داشته. پیغمبر گاهی اوقات تحمل میکرده است بعضی از ناملایمت هایی رو که از جانب همسرانشون بوده برای اینکه پیشرفت در مسیر نهضت و دین و شریعتشون حاصل بشه. خدا رحمت کنه مرحوم جلوخر در جانه یک کتاب یک مقابلی داره به نام اخلاق حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. خیلی مقاله خوبیه خیلی مقاله خوبیه. من اینقدر مقاله جالب ندیدم در مورد اخلاق حضرت محمد. البته زاویه دیدش نگاه انسانی به پیامبر هست نه نگاه به اصطلاح به عنوان که پیامبر یک موجود ویژه هست. به نظر من از جهت مقاله نقصان داره چون پیامبر به هر حال دو جنبه ایه یعنی هم جنبه روحای لعیه در مورد پیغمبر هست هم انما انا بشر بشر بیشتر رو جنبه انما انا بشر 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 توی مقاله تکی شده. ولی قرار این هست که لابلای این مقاله بدون اینکه شبهه ها رو مطرح کنه گزارشی از نحوه ازدواج پیغمبر با همسران کرده با نحوه گزارش توضیحاتی که میده اون رو ببینید در مورد تعدد زوجات پیغمبر مقاله مفیدیه. این حرکت بسته من به نظرم اون چیزی که تو اینا همه این ها از همه مهمتر هست اون روایت معتبره ابن سلام هست عمل ناف و نطف الابت و حلق الامه و قبر و تجرب فی اداره و ملده. خب من به نظرم کلمه امن این که اینجا هیچ گونه تجربت احساس نمیشه معلوم نیست. به نظر میرسه در مواردی که استحباب مؤکد وجود داشته باشد کلمه امن رو میشه به کار بود همچنان که ایجاب رو هم به کار بودن. قصد های مستحب رو به عنوان وقت واجب تو روایات ما قرار داده شده. قصد جمعه واجبون علا کل رجل و امرات شما روایت های قصد جمعه رو ببینید روایت های گرمده همین قصد احرام رو ببینید تعلیق قصد جمعه به خصوص روایت های بود تعبیر واجبون داره. واجبون رو برای چی به کار بردن؟ به خاطر اینکه مستحب مؤکد داره در مستحب مؤکد و این هم میتونه به اعتبار استحباب مؤکدش باشه. خب من یه مروری کردم تو روایت هایی که در مربوط به نطفه تو حلق الامه هست که ببینم آیا میشود از اونها در مورد که گفت حق مؤکد هست یا نیست نکته ای گفت. ممکنه بعضی از روایات رو منافی با استحباب مؤکد کسی قرار بده. اون روایات یکی این روایت هست که چند تا سند هم داره. این روایت اینه، روایتی که تحویلیه جامع حدیث جلد 13 صفحه 133 رقم 17661. روایت اینه: مصعب بن قاسم عن حماد بن عیسی عن حریب و القاسم بن محمد عن الحسین بن ابی العلا جمیعا عن ابی عبدالله علیه السلام و صفوان بن یحیی عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما علیه السلام. این سه تا سند داره. یه سند مصعب بن قاسم عن حماد بن عیسی عن حریب عن ابی عبدالله علیه السلام که این سند صحیح است بدون دغدغه. یه سند دیگه مصعب بن قاسم عن القاسم بن محمد عن الحسین بن ابی العلا عن ابی عبدالله علیه السلام که قاسم بن محمدش قاسم محمد جوهریه که خب یه قضیه سندگیری داره. ما حالا روایت حسین بن سعید از قاسم بن محمد جوهری عن علی بن ابی حنبل رو یه جوری تصحیح کردیم، ولی معلوم نیست اون تصحیحی که ما اونجا میکنیم در مورد روایت مصعب بن قاسم از قاسم بن محمد بیاد. خب این دومیش خیلی روشن نیست، صحت سند. سومیش هم مصعب بن قاسم از صفوان بن یحیی عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابی معاذ علیه السلام که اونم صحیح است بدون تردید. قال سئل عن نتف العقد و حل الانه و الاخذ من الشارب ثم یحرم قال نعم لا بأس به. تعبیر میکنه لا بأس به، اگر قرار باشه نتف عقد، حل الانه، اخذ من الشارب، استحباب مؤکد داشته باشه، لا بأس به تناسب با این نداره که این تعبیر رو بکنن. ممکنه این رو به عنوان شاهد برای اینکه استحباب مؤکد نداره. حالا من فعلا تقریب استدلال رو در این صحبت نخواهم کرد. یه روایت دیگه هست، این روایتی از 17666. این 17666 سندش این هست: در کافی وارد شده، در تهذیب هم به نقلت کافی نقل شده. بعد و اصحابنا عن ابن جمهور عن محمد ابن القاسم عن عبدالله ابن ابی یعفور قال کننا بالمدینه. این سندش حالا یکی اولش بعد و اصحابنا هست که حالا این بعد و اصحابنا مراد کی هست و اینها قدری گیر داره. نفر بعدی ابن جمهور هست. ابن جمهور در اسناد کافی مراد حسن ابن محمد ابن جمهوره. چند نفر از این آل جمهور در واقع ما داریم؟ این پدر این حسن محمد، محمد ابن جمهور هست. این محمد ابن جمهور دو پسر داشته، یکی حسن که معروفه همین حسنه، یکیش حسین برادرش که حسن برگفتان حسین هم روایت میکرده. این حسن که حسن ابن محمد ابن جمهور هست صاحب کتاب الواحده است که در مورد زندگی ائمه بوده و ظاهرا مرحوم کلینی روایت های ابن جمهور رو عمدتا همین کتاب الواحده گرفته. نوع روایت هایی که به عنوان ابن جمهور وارد شده در مورد زندگی ائمه و وضعیت ویژگی‌های آنها. بله نه کتاب الواحده است. البته به نظرم ابن ندیم این رو به پدر نسبت داده، اون رو به پدر نسبت داده. ابن ندیم یک فهمی کرده، اون فهم به فهرست شیخ طوسی هم سرایت کرده. دو جهت فهم در فهرست ابن ندیم هست که هر دو جهتش هم به کتاب فهرست شیخ که منبعش فهرست ابن ندیم بوده سرایت کرده. یکی این که محمد ابن جمهور رو محمد ابن حسن ابن جمهور تعبیر کرده، در حالی که محمد ابن جمهور هست هیچ شاهدی برای که محمد ابن جمهور نسبت به جد هست و حسن تو نسبش باشه وجود نداره. یک نکته دوم این که کتاب الواحده رو به محمد نسبت داده، به پدر نسبت داده، در حالی که کتاب الواحده مال پسر هست به قرینه، حالا غیر از این که در بعضی جاها به پسر هم نسبت دادن، تو خود این کتاب الواحده بنابر نقل اعلان ورا در بعضی جاها از برادرش حسین بن محدد، یعنی اخی حسین بن محمد، از برادرش حسین بن محمد از با تعبیر اخی حسین بن محمد تعبیر کرده بود. اینها این مال پسر هست، ظاهرا هم محمد بن حسن بن جمهور رو هم که تعبیر کرده قاطی کرده، یعنی احتمال نه قرائن نشون میده مراد پدره، یعنی اون اطلاعاتی که داره اطلاعات بعضیش مال پدره، میگه جز روات امام رضا هست و امثال اینها، اون قاطی کرده این اطلاعات رو. و من حس میزنم اصلا این که محمد بن حسن بن جمهور هم تعبیر کرده به خاطر قاطی کرده با اسم پسر که حسن بن محمد بن جمهور هست. علیه تقدیر ابن جمهور محمد دو تا پسر داره، یکی حسن هست یکی حسین. حسن هم یه پسر داشته به نام محمد، محمد ابن حسن ابن محمد ابن جمهور، که این محمد ابن حسن ابن محمد ابن جمهور در غیبت نعمانی اسمی زیاد آمده، یکی از و در بعضی از کتب تاریخی هم از این محمد ابن حسن ابن محمد ابن جمهور یاد شده. ظاهرا بیشتر شخصیت اجتماعی بوده تا یک شخصیت عرض کنم علمی و اینها، و بیشتر راوی در طریق کتاب پدرش و اینها واقعا شرحانش کتاب های تاریخی اون دوره هست برامه به تناسب، حالا یک کنیزی داشته، شوخی هایی که با این کنیز میکرده توی برگرد کتاب های تاریخی اون دوره وارد شده و خیلی خاصی حالا بباند عرض کنم خدمت شما. حسن ابن محمد ابن جمهور رو توصیق نمیشه کرد، تضعیف شده و تو ذهنم هست که حسن ابن نه حسن رو نه حسن توصیق شده پدر رو نمیشه اشتار کرده پدر رو نمیشه دید کرد حسن ابن محمد ابن جمهور اون رو دیگه داره. ابن جمهور ابن محمد ابن القاسم، این محمد ابن القاسم رو الان یادم میده که کیه با اینها، ان عبدالله ابن ابی یعفور، برحال روایت از جد فندی روایت معتبری نیست. قال کننا بالمدینه فلاحانی، لاحانی یعنی به اصطلاح لاها از واژه لحیه دارن میاد، یعنی اظهار لحیه کرد، یعنی دعوا کرد با هم دیگه، یعنی لاحانی گویا اینجوری حکس دارم از ماده اظهار لحیه کردن. این دو نفری که با هم دیگه مباحثه میکنن، مناظره میکنن، هر کدوم برای اون میخواد اظهار لحیه کنه، یعنی حکس میبینن که لاها به این معنی، البته لحا به معنی اشکال اینها هست، لحا اینم یعنی هر یکی میخواد اشکال دیگری رو کنه بگیره. لحا لغتا لح التیز به اصطلاح اشکال گرفتن بر دیگری، مذمت کردن دیگری امثال این لاهانی، یعنی دو نفره که این میخواد از او اشکال بگیره و میخواد از این اشکال بگیره. مناظره به اعتبار این که من نظرم رو دارم ارائه میکنم، اون نه. مناظره یه قدری معدبانه تره. لاهانی یعنی بیخره هم دیگره گرفتیم، من میخواستم به حرف اون رو غلط تلقی کنم، اون میخواست حرف رو منو تلقی کنم و امثال این ها. به حرف هم
سیرم
گریش
و
لاحن لحانی
بیدی
علیه و حزبه این فقلت لحاک الله لحاک الله، یعنی خداوند تو رو ایدار بکنه، مثلا خداوند تو رو سرزنش بکنه. حالا یه
وقتی کافیه
طریق دیگه هم داره، بله. کنا بالمدینه فلاحانی ذراره فی نطف الابد و حلقه فقلتو حلقه او افضل و قال ذراره. یه کلی در بودی این باید بگم الان بحثش فردا ادامه بودم. این بحث رو دوتا عبدالله ابن ابی یعفور و ذراره اینها دوتا چیز مختلف هستن، دوتا مکتب مختلف به یه معنا. زراره فقیه‌تر هست، یعنی فقیه‌تر هست، و عبدالله بن ابی یعفور به عنوان یک فقیه مثل زراره شناخته نمیشه. خب زراره، ولی عبدالله بن ابی یعفور از بعض جهات به عنوان شخصیتی که در نسبت به مثلا امام علیه السلام وفادارتر هست و به اصطلاح تسلیم‌تر هست، اون هم تو بعضی روایات ازش استفاده میشه. امثال زراره به هر حال مناظره‌گر بوده، اون لحن‌هایی که احیانا از زراره و برخوردهایی که با امام علیه السلام هست اون رو از عبدالله بن ابی یعفور شد نبینیم. به هر حال از جهت اینا عبدالله بن ابی یعفور یک سری اصحاب داشته، زراره یک سری اصحاب دیگه داشته، امثال اینها. حالا خلاصه یه نظری که من اینجا بخوام عرض بکنم این که ممکنه از این روایات برداشت بشه که اصلا استحباب مؤکد نداره. این روایت میگه حلق اولا هست، از حلق هم اولاتر به اصطلاح تلیه امثال این ها. حالا ببینیم آیا این رو باید چگونه باید برمونه. و سلام علیه و سلم 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 علیه و س